هذه الصاغة وفي كل الصاغة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغينا حتى تسكنه أرزك توقا وتمتعه فيها طويلا. ساحت نورانی آقا و مولامون حضرت مهدی سلام الله علیه تقدیم بکنید صلوات بر محمد و آل محمد. حرف اول مقام معظم رهبری در این کتاب شریف در حوزه ایمان، نسبت ایمان با عمل بود. یه دو وجهی رسیدیم: یک، عمل منهای ایمان، یک عمل مرده، بی‌نشاط، بی سرانجام و غیر پوینده است که دیروز تقدیم شد. وجه دیگر اینه که ایمان بدون عمل هم یک شیء مرده است، یک جنین مرده است که در شکم و قلب ما رشد لازم رو نمی کنه. من می گویم ایمانی که فقط در دل بماند می پوسد و می خشکد. ایمان هم عمل می خواد مقابل اون حرف. حالا ایمان دیگه معلوم شد، گرایش قلبی ما به چیزی، کسی، راهی، اینها رو دیروز توضیح دادیم. جمله کلیدی که امروز همه بس پیرامون اونه و دو تا پاره آیه رو ایشون میاره که این حرف رو در واقع خوب جا بندازه، یک جمله کلیدی داره که این جمله پیام اصلی بحث امروزه و اونو اینه: آن وقتی کسی میتواند بگوید من به خدا مؤمن و معتقدم که زندگی او و متن واقعیت وجود او با کسی که منکر خداست تفاوتی داشته باشد. این متن زندگی بگه کی مؤمنه کی کافره، نه ادعا، نه حواله به غیب، نه حواله به قلب که من بگم مؤمن هستم او بگه مؤمن نیستم، اما ظاهرشون هم با هم هیچ فرقی نمیکنه. ایشون مثال میزنه، میگه که چه تفاوتی است بین، حالا مثلا اون زمانهایی که ایشون تر می‌کرده مارکسیستا هم بودن، یه تعدادی کمونیست بودن، مارکسیست بودن، اصلا خدا رو قبول نداشتن. او صاف میگفت من خدا رو قبول ندارم، یک کس دیگه هم میگفت من خدا رو قبول دارم، من مؤمنم. اما عمل این دوتا با هم هیچ فرق اساسی نداشت. این ظلم می‌کرد، اونم ظلم می‌کنه. این دروغ میگه، اونم دروغ میگه. خیلی فرقی نمی‌کنه. این اون ایمانی نیست که اسلام بهش خونده. این واضحه، بارها شاید این حرف رو شنیدید که باید متن زندگی این رو بگه، متن زندگی انسان. و متن زندگی انسان یعنی بروز ایمان در اخلاق و بروز ایمان در عمل. تجلی بکنه ایمان، عین یک چیز رشد یافته ای بیاد عمل ما رو بگیره، چنان که تو روایات هم همین رو گفتن، گفتن ایمان عمل به ارکان هم هست. همین عمل کردن خود شعبه از ایمانه. مثل این که شما همین مثالی که دیروز برای ایمانو عمل زدیم که کالبده و روح، روح ایمان، کالبد عمل. چطور الان شما میتونید روح رو از دست من ببرید بیرون؟ دست من اگه حرکت میکنه روح داره، ایمان اگر هست یعنی حرکت هست، و متقابلش این دست اگر کاری میکنه معلومه روح داره، طرفی نیست. الا اگر روح رفت این چی میشه؟ این مثل سنگ میشه. و روح باشه، روح کار خودش رو با این دست و پا میکنه دیگه. الا روح چطوری بشنوه؟ با این گوشه میشنوه، با این چشمه میبینه، با این دست کار میکنه. ایمان هم اگر بخواد رشد بکنه باشه، باید خودش رو در اعمال نشون بده. شروع میکنه دو تا پاره آیه میاره، عمل گسترده اسلامی رو به رخ میکشه که عملی که خیلی وسیعه در اسلام، اجتماعی داره، فردی داره، روحی و روانی داره که در درون خود ماست، اما عمله، یه سنخ عمله، عمل قلبی است، عمل روانی است، عمل اثری است که توی خود ما میگذاره با چیزی که بیرونه، اقتصادی داره، سیاسی داره، اخلاقی داره، همش یه پهنای اینجوری رو ایمان باید تحت پوشش خودش بگیره تا او وقت ما به این آدمه بگیم مؤمن و الا مؤمن نیست. دسته اولی که انتخاب میکنه آیه 133 و 134 آل عمرانه. سعی میکنم جاهایی که دیگه روشنه رو سریعتر بگذرم که برسیم به بس. اطیعوا الله و الرسول لعلکم ترحمون و سارو الى مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات والارض و عدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء و الذراء و الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس و الله یحب المحسنین. نگاه بکنید اهل تقوا و اهل ایمان رو که میخواد معرفی کنه چند خصوصیت براشون میگه. اولین خصوصیت اطاعت. اطاعت میکنن اینها. اطاعت هم خب معلومه دیگه، یه چیز جوارحیست، یه اتفاقیست که در دست و پای آدم در حرکات انسان پیداست. هم از خدا اطاعت میکنن هم از رسول. میگیم چرا رسول ای وسط چی کار است. تازه غیر از اطاعت اهل مسابقه و سرعت هن. یعنی اون ایمانی که ایمان اسلامیست یه اطاعت شلوولی هم نیست، یه اطاعتیست که توش مسابقه است. اهل ایمان در اون اطاعت از همدیگه سرعت میگیرن، سرعت گرفتنه. انفاق در حالت گشایش و در حالت تنگی، فسراء و ذراء. یعنی انفاق عمل اینهاست، این ازشون نمیره. مثل نفس، شما مثلا میتونی بگی امروز هوا گرم نفس نمیکشم؟ نمیشه، نفس میکشه. انسان نفس میکشه، مؤمنم انفاق میکنه. آقا امروز وزنم ضعیف، انفاق نمیکنم. این ادبیات قرآن نیست. فی سراء و ذراء، تا حال گشایش و تا حال خوبی. اینطور نیست که بگیم هر کی بد شده پیش ما میگیم هر کی وضعش خوبه انفاقی بکنه. وضعش خوبه چیه؟ هر کی مؤمنه انفاق کنه. از این که بگه هر کی آقا مشکل ریوی نداره امروز نفس بکشه، خب اونایی که مشکل ریوی دارن بمیرن، خب مجبور نفس بکشه دیگه. حالا یه خورده کمتر نفس میکشه، یه چیزی جلو دهنش میگذاره. ول کاظمین الغیظ، اینا کظم غیظ میکنن. ببین اینا اخلاقیات، عمل تو حوزه اخلاق. عافین عن الناس، اهل عفن. اینا اولینش اطاعت، اطاعت از خدا. پشتش میگه و اطاعت رسول. مقام معظم رهبری میگه اطاعت از رسول دیگه چیه؟ خب وقتی گفتی خدا دیگه رسول هم هست که، من رسول یه چیزی از جانب خودش دوباره اضافه میکنه. خیلی نکته ظریفی میگه، میگه عطفه یه چیز زائدی نیست، همینطور گفته باشه بخواد تاکید کنه. خدا رو اطاعت کن، رسول هم اطاعت کن، یعنی همون خدا رو اطاعت کن. نه، چون هستن کسایی که اگر مصداق عینی اطاعت معلوم نشه مدعی بشن ما هم خدا رو اطاعت میکنیم. اینجا وسط زمینه، میگی نه بیا اندازه بگیر، ما هم خدا رو اطاعت میکنیم، فقط همونی که تو میکنی اطاعته. اطاعت به نظر ما اینه. نیستن اینجور آدم ها؟ الان کم پیدا شده در عالم عرفان های کاذب. ما هم میخواهیم بریم، ما هم میخواهیم چی برسیم، به مبدا چی برسیم، به مرکز انرژی عالم. زورشون هم میاد اسم خدا روش بذارن، مرکز انرژی عالم برسیم. میشینه و نمیام چی میره، او ای راه یوگا میره، او از راه نمیام خلسه های فلان میره. خب تو هم بگو بیا از راه ماه رمضان و مناجات ابو حمزه سومالی برو. میگه خب ما هم میریم راه مختلف، هر کی راهی میره، ما هم دنبال اینها هستیم. شاخص معرفی میکنه تا اطاعت معلوم بشه. تو این مؤمنی باید اطاعت کنی، تیرک عملم معلومه. خیلی حرف زیبایی ایشون میزنه. میگه اگر نگاه بکنید روزی که این آیه آمده خیلی معنا روشن‌تر میشه. کسایی که مقابل پیغمبر بودن ادعای بیدینی و ادعای بی اطاعتی نمی‌کردن، یعنی جبهه مقابلم خودش رو مؤمن میدونست. حتی مشرکین، قرآن میگه خدا رو هم قبول داشتن، الله رو هم قبول داشتن. تازه بیشتر از مشرکین یهود و نصارا. خب اونا هم میگفتن ما مؤمنیم. قرآن میگه اگر مؤمنید اطاعت کنید، اونا هم میگن ما اطاعت میکنیم. میگه نه، این رسول رو اطاعت کنید، قانونی که دست این رسول دادم. نکته زیباش ایشون اینه، میگه جبهه مقابلش خود نه تنها میگه مؤمنم، نه تنها میگه اطاعت میکنم، بلکه میگفتن اصلا ما فرزندان خدا هستیم. پای ادعا که خیلی بالاست. یعنی مگه ادعا حد و مرز داره؟ مگر غیر از اینه که یهود و نصارا میگفتن قالت الیهود و نصارا نحن ابناء الله، و بالاتر رسول خدا را ادعا میکنن. چه چیزی مؤمن ادعایی را از مؤمن راستین جدا میکنه؟ اطاعت. اطاعت از چی؟ چیزی که خودش به ذهنش میاد؟ اطاعت از او شاخصی که گفتن، اطاعت از او قانونی که از جانب خدا ابلاغ شده که اسمش رسول الله است. آن کسانی که خود را بنده خدا می دانند اما بنده فرمان قانون خدا نیستند، عمل به قانون نمی کنند، اینها چطور می توانند بگویند ما بنده خداییم؟ اینو الان تو زندگی خودمون هم ببینید، به فال قعوه روی میاره، اما به فلان دعا یا فلان نمازی که این شب وارد شده می خنده. آدم چیکار بکنه اینها رو؟ روشن فکر درس خونده فال قهوه رو قبول میکنه که این شکلکی سر قهوه رو معنا بکنه، ولی این آورده ها از خدا و رسول رو میگه اینا خرافاتن. خب یه اطاعته؟ بعد بگه منم یه آدم معتقدی هستم. این جور نیست که ما هم آدم بی اعتقادی باشیم. نشونه اعتقادمون هم اینه که ما به فال قهوه، به شله زر اینا معتقدیم، نظری میدیم، چی میخونیم؟ نمیدونید آخه آخوند بشید تا بدونید چه خبره. چقدر زنگ میزنن برای جن و برای سحر و برای رمالی و برای اینها که ما معتقدیم یه چیزای دیگه هم در عالم هست. ها چه نگید نیست اینا، آدم درس خونده، این وقت بسته شده، این فلانه چی شده، اینقدر میگن که آدم بعضی وقتا میگه نکنه اتفاقی افتاده ما خبر نداریم. و حق میگی خب راه اینها اگر یه چیزی بود که خیلی مهم بود، خب اولیاء خدا به ما میگفتن. پا اون راه عمومی که به ما گفتن خدا، تقوا، اونها رو کسی چه سوال نمی کنه. سوالهای از آخوندها یا استخاره است یا همین هست. آقا یکی دختری میگه دیگه مطمئن شدم بخت من بسته شده، عجب. یکی بیاد بگه آقا راه تقوا کدوم وره؟ آدم پستوهای قلبش رو چطور درست کنه؟ معصوم به شما گفت بزرگترین سحر و جادوگری نمامی در خانواده ها. یه تو داری دنبال جادوگر میگردی؟ یه کسی آمده فوتی کرده؟ جادوگران همین زنانی هستن که نمامی میکنن. هیچ پیرزن سر عصا نشسته این نیست که تو کارتونا دیدی که اومده بخت دختر تو رو بسته. از بس نمامی کردیم بختا بسته. پیغمبرتون، امام معصومتون فرمود سحری که باطل نمیشه و سق باطل میشه همین سخنچینی که بین مردم نقل و نبات. نفاسات فل اخد رو نگاه بکنید به تفسیر مرحوم طبرسی. این سوره شریف خودش برای ابطال سحر و جادو اینا هم هست. نفاسات فل اخد رو یه معنای جالبی میکنه. نفاسات یعنی دمنده، کسی که در اقدام میدمه. یکی از مصادیقش گذشتگان همین پیرزنهایی بودن، جادوگرانی بودن که به اصطلاح یک گره های و یه تلسماتی و یه چیزایی داشتن، مثلا گیری درست میکردن. ایشون میگه که حالا نقل به مضمون میکنم، این کسایی که در عقدت و نکاحایی که بین مردم هست میدمن، چطور میدمن؟ با فساد، با فحشا. نفاسات فل اخد یعنی بیهجاب های خیابان. او کسی که عقدها رو باز میکنه، یه عقدی بین این آقا و این خانومه بسته شده، یه نفاسات و فل اخدی توی این مهمونی هست، توی اون عروسی هست، توی اون خیابون هست. این نفاسات فل اخده چه دنبال چیزهای عجیب غریب میگردی؟ و قرآن گفته تقوا، و قرآن گفته اطاعت، از خدا اطاعت کن. از خدا هی میره تو کوها یا کجا کوجلوی و بیرحمت دنبال یک کسی بگرده که فلانه. بابا قرآن پیش تو چرا عمل نمی کنیم؟ اطاعت و خدا و رسول رو ول کردیم دنبال چی میگردیم؟ این اطاعت و خدا و رسول. بعد میفرماید آیه میگه لعلکم ترحمون. مقام معظم رهبری بینید امروز بحثش سر عمل ها. ایمان عمل میاره، ایمان اطاعت میاره، اونم اطاعت همه جانبه، روحی، روانی، فردی، اجتماعی، اقتصادی، همش. اگه ایمان راستکی داری باید این پیدا باشه، اگه نیست نیست. پشت اطاعت از خدا و رسول میگه لعلکم ترحمون. آقا میفرماید که نگاه کنید فهم عامیانه ما را با فهم قرآن. رحم خدا کجاست؟ الان به مردم بگید آقا رحم خدا کجاست؟ رحم خدا رو میذارن جای عمل خودش. کار که کار گذشته و خراب شده میگه الا خدا رحم کنه. قرآن میگه چی؟ میگه اطاعت کن تا خدا رحم کنه، نه برو بنشین کار نکن تا خدا رحم کنه. اطیع الله و اطیع الرسول لعلکم ترحمون. اطاعت که کردی او وقت ممکنه موجب رحمت واقع بشی. رحمت پروردگار را رقیب عمل کردن و جایگزین عمل کردن، این فهم عامیانه است به نظر ایشون. آیه قرآن به عکس میگوید عمل کنید، اطاعت کنید، شاید مورد رحمت واقع بشید. رحمت خدا آن وقتی است که یک ملتی به مسئولیت خودش عمل کنه، او وقت مورد رحمت واقع میشه. این اول. خب پس اطاعت این شاخصه اول اهل ایمان. بعد میفرماید و صاروا الی مغفرت من ربکم. اطاعت تنها هم نه، باید مسابقه بندازید. مؤمن واقعی لنگ اطاعت نمیکنه، مسابقه میندازه. قرآن پره، سابقو داره، سارعو داره، تنافسو هم داره، همش نزدیک به همه. سرعت بگیرید، بعد دوباره میگه سبقت بگیرید، بعد میگه منافسه بکنید. اگه میخواید کشتی بگیرید، کمر خاک کنید، توی حرافی ها و توی جدل های بی خود نباشه، توی خیرات و خوبی ها کمر بزنید زمین، تو گمنامی ها از همدیگه سبقت بگیرید، کار مخلصانه کردن و صدا در نیومدن، اجور مسابقه بندازید اگر میخواید. ففی ذلک فلیتنافس المتنافسون. این هم خصوصیت اهل ایمانه. ایمان این که میگه من دلم میخواد یه راهی بود، امروز کامپیوترها رو یه کارش میکنن هاردشون پاک میشه، کاش راهی بود هارد بنده و شما درباره این کلمه پاک میشد یه هفته ای. ما اصلا ایمان رو برای بار اول بشنویم، چون هی شنیدیم هی فکر کردیم همینیست که داریم. نیست آقا، او چیزی که من و شما اسمش گذاشتیم ایمان، یه پوسته از ایمانه، یه عکس از ایمانه. ایمان واقعی اینها رو داره. مسابقه، دوباره جهت مسابقه رو معلوم میکنه. خب حالا تو چی مسابقه بدیم؟ الی مغفرتن، به سمت مغفرت. مغفرت رو معنا میکنه. دوباره مغفرت رو هم نگاه بکنید، معنای عوامانه ما کجا، معنای دقیق قرآنیش کجا. ایشون میگه غفران یعنی التیام دادن و پر کردن یک خلع. اصلا لغتش هم یعنی همین، التیام بدی، پر بکنی یه خلعی رو، پر بکنی رو بهش میگن غفران. فرو بردن یک چیزی زیر آب به تمامی رو میگن غفران. پر بکنی چیزی رو دیگه، جا نذاری براش، خلعی توش نباشه. یه مثال میزنه از جراحت‌های جسمی، بعد میبره سر روحی. میگی شما یه جراحتی در جسمت میاد، مثلا یه جایی از بدنت شکافته میشه، میری دکتر، اینو بخیه میکنه، یه مش مثلا فرض کنید آنتی بیوتیک بهت میده، نمیدونم خوش کننده میده که عفونت نکنه، و هی میری شستشون میدی و امثال اینا، تا به مرور این درمان دکتر این رو التیام میده، این زخمه به هم میاد، یه گوشت واحدی میشه، یه پوست واحدی میشه، این تو بدن. میگه همین رو باور کن در روح، در روح تو هم با هر گناهی یه همچی جراحتی درست میشه، یه همچی شکافی درست میشه. که حالا روایات دیگه بسیار هستن تو این زمینه توضیح دادن. این شکافی که در روح تو درست میشه، این زخم روحانی تو هم نیاز به التیام داره که هم بیاد، این روحه دوباره سر جا اولش بیاد. او کاری، او دوره درمانی، یه پسپسی بکنی استغفر الله و تمام شد، غفران شد، یه گوشه اشکی از سر وهمت، از سر خیالت آمد، تمام، غفران شد. نه، اون نیستی جور، یه فراینده، یه عمله، یه عمل مداومه. کاری که کردی، این روحه سر جای خودش آمد، اون وقت غفران شده. اینو بهش میگن غفران، یعنی عقب ماندگی ها رو با سرعت جبران کردن. باز مثال میزنه، میگه تو جاده خودت و رفیقت مثلا داریم میریم مشهد، شما کنار یه قهوه خونه ایستادی، خوردی و گفتی بعد این غذا کی رانندگی میکنه، خوابیدی، اون رون رفت. خب تو الان بخوای برسی باید سرعت بگیری دیگه، سرعتی بگیری که جبران عقب ماندگیت بکنه. سار او الی مغفرته، سرعت جبران کننده، سرعتی بگیریم که جبران کنه. اگر مثل بنده عقب مانده این، تلاش بیشتری بکنیم، و البته فضل خدای متعال بسیاره، خدای متعال لجباز نیست بگی تو یه بار عقب افتادید من دیگه اجازه نمیدم جلو بری. نه، تلاش که کردی اونم کمکت میکنه که جلو بیفتی، ولی تلاش بکن تا جلوت بندازه. نه، ما خوابیدیم از لاچپاش جدا بیفتیم، ما خواب میدونی آدم خوبی هستیم، خرگوشیم، پاشو بدو، پاشو بدو. الذین ينفقون فی السراء و الضراء، انفاق. یکی ای که تو حالت دارایی و نداری انفاق میکنن، الله کم و زیاد میشه ولی دارن، حق معلوم للسائل و المحروم.
توی مالشون همیشه یه حق معلومی هست. در دستورالعمل‌های سلوکی مرحوم فیض کاشانی 20 خورده دستوره میگه من از کل کتاب و سنت این 25 تا رو دیدم و اگر کسی این 25 تا رو مداومت بکنه که تحت عنوان زاد و سالک ایشون نوشته حتما به اون نتایجی که باید میرسه و روحانیت و معنویت رو میده. همش آیه و قرآنه، این روایات چیز من درآوردی توش نیست. یکیش همینه که باید در حقوق ماهانش یا هفتگیش بستگی به نوع کسبش یه حق معلومی برای سائل و محروم باشه در سرا و ذرا. اینطور نیست که بگیم هر کی فرهنگ رو ما خرابش کردیم، هر کی دستش به دهنش میرسه یه کمکی بکنه. همه باید کمک کنن. تازه بعضی می اومدن پیش بزرگان از فقر گله میکردن، پیش آیت الله بجد زیاد اتفاق میافتاد. اینطور میفرمود برید انفاق کنید، برید همون یه ذره ای که دارید انفاق کنید تا زیادتر بشه، یعنی چاره فقر هم انفاقه. خب حالا بعد فرق زیبایی بین انفاق کردن و خرج کردن میگه. میگه هر خرج کردنی انفاق نیست. هر کی خرج بکنه هست. الان حالا تو شهرهای ما که کلا زیاد خرج نمیکنن، ولی شهرهای دیگه آدم میبینه مثلا چند میلیون تومان داده یه کتل درست کرده. خب چه خرجی من در آوردی؟ کی در آورده علم و کتل چند میلیون تومان؟ یا یه منبری زده که هر آقای عرف بالا چی میشه دیگه، کله مغزی اگه شد تمام کارش، بس مرصع کاریش کرده و فلانه. ای بابا خرج کردنم باید یه خلایی رو پر کنه تا بهش بگن انفاق. یه خلایی رو پر کنه. و انسان مؤمن انسان هوشیاره، چشمش بازه. الان مدرسه باید ساخت یا مسجد؟ بز نیست که وقتی مدرسه سازی باب شد دیگه تا 100 سال مدرسه باید بسازه. ای بگن بس دیگه الان مدرسه ها بس حسینیه فلان. نه، امام فرمود مدرسه سازی. چشمشو باز میکنه الان باید مدرسه بسازم یا باید حسینیه بسازم؟ توی این محله حسینیه بسازم، فردا اختلاف و درگیریه، یه مسجدی 50 متر اوبرترشه، اینم باید یه آقایی بیاره، اونم داره، ای بیا بجنگ تا بجنگیم. یه جایی هم از هیچی نیست. چشم باید باز کنه، نگاه بکنه، انفاق ایتوریاز یه خلایی رو پر کنه. حتی بعضی وقتا میفرماید پر کردن شکم گرسنه هم بعضی وقتا انفاق نیست. چشم باز میخواد. مؤمن آدم هوشیاریه. به تعبیر خودش در آن رایتی که فقر و گرسنگی مانند گیاه هرزه‌ای بی حساب روی زمین رویده، پر کردن شکم این و اونم چاره نیست. انفاق اینجا یه کار دیگه است، یه مشکل اساسی رو باید حل کرد. خب حالا چون تو دسته بعدی هم دوباره انفاق هست، اینجا حرف دسته بعدی آیات هم اینجا میاریم. اونجا آیش اینه که مما رزقناهم ينفقون. ایشون هم استفاده میکنه که از رزق باید انفاق کرد، نه از مال. نگفته مالتون پولتون، گفته رزقتون. هر کسی یه رزقی داره، هر کسی یه چیزی داره، امکاناتی داره، از امکاناتت باید انفاق کنی. پول، عمر، فرزند، آبرو، توان جسمی، زبان، فکر، هنر، همه اینها متعلقات انفاق میتونن باشن. و وقتی انفاقن که یه خلایی رو پر کنن. در پی امر پروردگار تو بگردی، خدا به من اینو داده، حالا من چیکار کنم؟ ایشون خودش میگه مثلا درباره حرف زنه ها، اونایی که سخنرانن، اونایی که حرف میزنن، میفرماید پرگفتن هنر نیست، گفتن آنچه مورد نیاز است هنر است. آن انفاق نیست، این انفاق است. چی الان جامعه نیاز داره؟ اونو بگی. هنر الان او کسی که هنر داره، او که امکانات داره، او که فلان داره. مثلا نمیدونم یه ابتکاراتی هم بعضی مؤمنین میکنن، واقعا در خوره و خوبه به همدیگه تجاربشون رو منتقل بکنن. خب والکاظمین الغیظ، که روشنه، کظم غیظ میکنه مؤمن. مؤمن اگر ایمان داره تو خلقش ای که غیظ خودش، خشم خودش رو فرو ببره، احساسی برخورد نکنه. بعضی با فرزند خودشون، با خانواده خودشون زودی جوش میان، زودی حرف بد میزنن، زودی تون میشن. این نیست آقا، این روح ایمان نرفته اینجا، مستقر نشده ایمان در این آدم که نمیتونه. کظم غیظ کردن یعنی این به اصطلاح مشک رو سرش بستن که آب چکه نکنه. تو هم باید اینجا رو بتونی یه جوری ببندی، این مشک درونت از غان و کینه هاش نریزه بیرون، ببندیش، بتونی ببندیش. این ایمان این قدرت رو میده. اگر این قدرت نیست، اگر این کار کرده نیست، معلومه ایمان ضعیفه. تعارف نکنیم، ایمان ضعیفه که آدم اینجوری هست. درمان عصبی بودن رو مرحوم آیت الله بجد میفرمو ذکر لا اله الا الله زیاد بگه. میگه آقا من عصبی ام، جوشی ام، میگفت زیاد لا اله الا الله بگو، همین بفهم تو توحید رو خوب نفهمیدی که جوشی هستی، خوب برسون این رو به قلبت به جانت تا چی بشی. حالا مزاجم بعضی وقتا اثر داره، زیر یه آفتابو این غذایی که میخوره یه خورده اونم باید تعدیل بشه. ول عافین عن الناس، خصلت بعدی اهل عفن، اهل گذشتن. این قصورات و تقصیرات مردم رو باید گذشت. خیلی جا دوستان من باید آدم تغافل کنه که انه ندیدم از بچهش از زنش تغافل کنه. پلیس آگاهی نباش برای بچه خودت، پلیس آگاهی نباش برای زن خودت، بدبختش میکنی اینجور. فکر نکنه این موبایلشو برداری چک بکنی این وقت او راه راست رو میره اینجوری. نه، یه فضایی درست کن که او از اون معنویت و اون فضا استفاده کنه. نه اینکه احساس کنه یه پلیس راهنمایی، یه پلیس آگاهی، پلیس راهنمایی خوبه، یه پلیس آگاهی، خب اونم یاد میگیره روش‌های دیگری که است و قایم بکنه. ای بدبینی بیشتر در ترویج بشه. تغافل کنیم، اگر یه عیبی دیدیم تغافل کنیم. البته نه تغافل یعنی دیگه هیچی، چطور دیدی ندیدی دیگه همه جا باشه. حالا تو نظام تربیتی الان مجال بحثش نیست. کی خلاصه اینجوری هست، عافین عن الناس. حالا بله خودش هم میگه گناهایی که از روی عناد، از روی لجاجت تو جامعه، اونها رو نباید در مقابلش کوتاه آمد. کسایی که از سر جهودشون میخوان گناه در جامعه شایع بکنن، رعفت اسلامی دیگه مال اینها نیست. رعفت اسلامی مال یک کسی است که نمیدونه، خبر نداره، گذشت بکنیم، تذکر بدیم و بگذاریم. اما اونهایی که اصرار دارن فساد فحشا درست کنن، اون نه. خب دسته بعدی آیات یه نکته توش هست که همینجا بچسبونمش، چون دسته بعدی که آیات 1-4-1-3 انفاله، فتقوا الله و اصل و ذات بینکم و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین، آیه اولشه. نگاه کنید، باز میگه اگر مؤمن هستید تقوا، اطاعت خدا، اطاعت رسول که تو دسته قبلی هم بود، ایمان خودشو تو اطاعت نشون میده. آخرین آیه دسته اول عافین عن الناس بود، اولین دستور دسته دوم اصل و ذات بینکم، نه تنها بگذرید خودتون، تلاش کنید هم دیگر هم ببخشن مؤمنین. اینها وظایف ایمانیست. اگر کوتاهی بکنیم تو این وظایف، ایمان خوب روح خودش رو استقرار نداده در جان ما. تلاش بکنیم برای درست کردن بین مؤمنین، و این یه وظیفه است که یک راهکار کلیدی میدن. به سود حقیقت آن کسانی که سخنی غیر حقیقت میگوین از سخن خود دست بکشن، اختلافات را از میان خود بردارن. و اصل و ذات بینکم، یعنی معیار حقیقته. نفع من، نفع شما، نفع مسجد ما، نفع گروه ما، از وقتی که پای اینها میاد وسط کار خراب میشه، قفلها باز نمیشن. ولی حقیقت، حقیقت همه وجدانها نسبت به اون باید مطیع باشن دیگه. آقا بشینیم بحث کنیم ببینیم حقیقت چیه، هر کی سر حقیقت بمونه وقت دعواها تمام میشه. بعد حالا تذکری میدن که بعضی یه عده از مردم هستن که جنگشون میاد با دوست و دشمن، آقا میگه ها، با دوست و دشمن جنگشون میاد، به هر بهانه کوچک و بزرگی شروع میکنن جنگ کردن، دعوا کردن، اختلاف کردن. نصیحت خدا و رسول به این مردم اینه، چقدر جالب، نصیحت خدا و رسول به این گونه مردم این است که به جای آن که برای جنگیدن با دوستان بهانه بجویید، برای جنگیدن با دشمنان بهانه ها را پنهان نکنید. گردنتون فکر بکنید، دور و بر خودتون، تو مسجد خودتون، تو شهر خودتون، هر جا ماها مشغول جنگ با هم دیگر میشیم، از زدن یه دشمن کاری غافل میشیم. یعنی او چیزی که خدا خواسته رو نمی کنیم، او چیزی که گفته نکنید رو میکنیم. اینا از وسواس شیطانه. که نگاه بکنه آدم کیو میزنه، کیو یاری میکنه، عملا تو حرفاش، تو دعواهاش، یه وقتی نباشه که اینجور بشه. دسته آیه بعدی انما المؤمنون الذين ذكر الله وجلت قلوبهم، از بیرون و اخلاق آمد رفت در درون، که کسی هم یاره فقط انقلابی و مصلح اجتماعی و فکر نکنه ایمان یعنی مؤسسه خیریه. آقا ایمان فقط فیلم برنامه ما اصل نیست که فقط کسایی که یه جور کارهای اینجوری میکنن اینها رمضانیان. نه نه، اهل خوف، اهل البته اینها رو نمیشه تو تلویزیون آورد، فقط همونها رو میشه آورد که میارن و خوبم میکنن که میارن. اما خوف و خشیت هم جز ایمانه. نگیم آقا اطاعت به جز خدمت خلق نیست. کی گفت این رو؟ یکیش هم خدمت خلقه. اطاعت نصف شب هم داره، اطاعت در روح و روان ما هم هست که باید اثر بکنه، ایمان اونجا اثر میکنه. ببینید تعابیر قرآن خیلی اینجا ظریفه. وجلت قلوبهم، خوف و ترسی در قلب اینها درست میشه. خوف و ترس از خدا یعنی چی؟ مثل یه مجرم و قاضی یا مثل انسان این که خودش رو در محضر ربوبی احساس میکنه، همه خوبی، همه بزرگی، همه عظمت و خودش همه حقارت، همه کمی، همه پستی. این یه وجلی در دل انسان درست میکنه. و اگر این ایمان، این وجلت قلوبهم رو درست کرد، سروران من آقا میفرماید که خدا برای انسان صورت بازیچه در نمیاد و نام خدا از صورت یک ذکر اعتیادگونه خارج میشه. ذکر دیگه بازی نیست. تسبیح آدم دستش بگیره. من یه جایی میخوندم، حالا دقت نکردم، اینو میفرمود که امام، حالا اینو که میگم هممون تسبیح دستمون باشه، چون ما تسبیح دستمون نباشه ذکر یادمون میره. امام بزرگوار هیچ وقت تسبیح دستش نمیگیره، هیچ تظاهری به ذکر نمیکرد، اما واقعا ذاکر بود، واقعا ذاکر بود در باطن خودش، اما تظاهری نمیکرد. هیچ چیز نگاش میکردی فکر میکردی الان نشسته همینجور، اما ذکر میگفت. اما ممکنه تسبیح باشه و سر و صدای اطرافمون هم باشه و ذکر نباشه. وجلت قلوبهم خصوصیت ذکره که این ترس بیاد. من حیفم میاد وقت شریفتونم میگیرم، اما این فراز کوتاه رو از دعای 16 صفحه سجادی چاشنی نکنم به فرمایشات ایشون. انسان حقا وقتی خودش رو با معصوم بسنجه، که ما لازم حتما خودمون رو با معصوم چک کنیم، کندیمون رو تون میکنه، عجب سینمون رو میشکنه. ما 3-4 روز که از رمضان گذشت یه بار حباب میگیریم، باید این حباب رو پاره کنیم. ما عقبیم و این راهش اینه که یه 5 دقیقه امام سجاد رو ببینیم. این دعای 16 صفحه سجاده رو انشاءالله ملاحظه بکنید. من میخونم فقط، چقدر زیبا گفته این آدم که خودش عملش هم میشناسید. میامدن پیشش گله میکردن، میگفتن آقا چرا اینقدر عبادت، اینقدر عبادت، اینقدر گری؟ اونم عبادت باحال، عبادت هایی که توش اشوها داشت و توش غش میکرد و چیکار میکرد، فقط لغلقه زبان نبود. اون بزرگوار پا میشد میرفت توی صندوقچه‌اش یک کتابی رو در میآورد، میگفت کتاب امیرالمومنینه. بعد یه تورقی میکرد جلو اونایی که آمده بودن، آقای نصیحت شده بودن، یه آهی میکشید، میگفت کی میتونه مثل علی عبادت کنه؟ او خودشو با علی میسنجه. من و شما هم باید خودمونو اقلا تو این ماه با امام سجاد بسنجیم. سنجشش موجب میشه ما قدمون عبادت نکنیم، ولی به این خردریزه مغرور نشیم، شکستگی در درونش بیاریم، وجلت در درونش پیدا بشه برامون. ببینید چی میگه: خدایا اگر در پیشگاه تو چنان بگریم که پلک‌های چشمانم بیفتد و چنان با صدای بلند بنالم تا صدایم قطع شود و آنقدر در مقابلت بایستم تا پاهایم ورم کند و آنقدر برایت رکوع کنم تا استخوان پشتم از جا کنده شود و آنقدر برایت سجده کنم که چشمانم از حدقه درآید و تمام عمرم را جز خاک چیزی نخورم. یعنی پسترین چیز، چیزی که دیگه پامال مردمه، خاک بخورم و جز آب خاکسترم چیزی نیاشامم و در طول این مدت آنقدر تو را زج گویم تا زبانم از گفتن باز ایستد و از حیا و شرمساری تو به آسمان نگاه نکنم اصلا. یعنی فقط سرم سر زمین و پوزه خودم رو بکنم تو خاک، نگاه به آسمان نکنم که کنایه به مقام علو پروردگاری است. اگه همه اینها رو بکنم مستوجب محو و بخشایش یک گناه از گناهانم نمیشه. وجلت قلوبهم، ما طلبکار میشیم زودی. ذکر واقعا اثر نکرده، ایمان روحش کمه. اینه که باید هی آدم توی این شبها انشالله چیز کنه. و ازا تولیت علیهم آیاته زادت هم ایمانا، اگرم آیات خدا برشون خونده بشه ایمانشون افزون میشه. خیلی نکته ظریفی است. آقا میفرماید ایمان مثل یه بذره، مثل یه دانه است، رشد میکنه، رشد میکنه. که این رو حالا میذارم انشالله جلسه بعد که میخوایم ایمان و آگاهی رو بگیم، اینجا نکات مهمی هست که عرض میکنم. یاد بکنم از یه شهید بزرگواری، حالا چند آیش مون اما وقت شریفتون رو بیشتر نگیرم.
یه شهیدی ما در دفاع مقدس شهدای جوراجوری داشتیم. یکیش یه شهید مسیحی است به نام جوان کورسل، یه فرانسوی بود، یعنی پدرش مراکشی بود، مادرش فرانسوی بود، متولد 1965 پاریس، در عملیات مرساد شهید شد. ایشون نگاه بکنید که همین روح گسترده ایمان وقتی تو اطاعت میاد، اطاعت همه جانبه، هم سیاسی اجتماعی هم روحی روانی، توی این شهدا پیداست. اینه که واقعا انسان وقتی میدیدشون بوی تازگی رسول الله رو احساس میکرد، انگار تعالیم رسول الله تر و تازه میدید، منده و گن کرده و پوسیده و که موجب تنفر مردم بشه نیست. توی اینها مسیحی بود، یعنی دین به اصطلاح مادرش، بعد سنی شد، مسلمان شد، سنی شد. همون ایامی بود که امام بزرگوار ما در پاریس بود، روح خدا اعلانیه‌ای که صادر میکرد توی نماز جمعه پاریس هم پخش شد. این جوان سنی که دیروز مسیحی بوده تازه سنی شده، این اعلانیه‌ها رو که خوند، قرآن هم که میخوند، دیدی اعلانیه‌ها همونیست که قرآن میخونه. قرآن اینا رو داره میگه، تکلیف، مسئولیت، اطاعت، ایستادن در مقابل جبابره عالم پیداش کرد. از اونجا اتفاق بعدی هم افتاد. گفت این کیه؟ گفتن امام خمینی است، مرجع شیعیانه. شیعه کیه؟ گفتن یک گروهی هستن میگن یه جور. وقتی رفت مسجد شیعیان، شب اول با دعای کمیل علی آشنا شد. او سیاسی اجتماعی، اینم روحی روانی. دیدو اینم قرآنه. زادت هم ایمانا و وجلت قلوب هم. این فقط از علی در آمده. آقا افتخار بکنید. علامه طباطبایی میفرماد 12,000 صحابی و شاگرد برای پیغمبر شما شمارش شده، از احدی جز امیرالمومنین این کلمات نقل نشده. اصلا نسب به ولایت هیچی، آیه نیست تو قرآن، روایتی هم نیست، نه ثقلین هست، نه آیه ولایت هست، نه هیچی. دعای کمیل که هست، نهج البلاغه که هست، همین کفایت میکنه که بگیم علی مولای ماست. خب 12,000 یک طرف سخنانشون یا نگفتن، چیزی نداشتن که بمانه در تاریخ موجود، که حکومت دست اونها بوده، چیز قابل اعتنایی نبوده. از اونهایی هم که مد نصیحت هاییست که تو به فرزندت میکنی، این هم کلمات علیست. این جوان وقتی رفت و مجلس دعای کمیل نشست، وجلت قلوبهم رو دید، شیعه شد. گو ایران کدوموریه؟ انقلاب پیروز شد و امام آمد اینجا و اونم آمد ایران، مسلمان شیعه شد، راه گرفت آمد قم. نگاه کنید جرقه ایمان وقتی خورد، از مسیحیت تا سنی شدن تا شیعه شدن، طاعت همه جانبه. از او کشور پاشی بیای اینجا طلبه قم بشی، دوباره طلبه قم درس بخونی، جنگ تحمیلی بشی، بری جبهه. اینجا بودن کسانی که در همون قم بودن و نرفتن، تو شهرهای ما بودن نرفتن. او از فرانسه آمده میگه اطاعت الان در اینه. امام فرموده جنگ در رأس همه من، رفت اونجا تا عملیات مرساد شد. عملیات مرساد با یه جمعی از دوستانش یعنی در واقع تو محاصره افتادن، منافقین آمده بودن تیر خلاص میزنن، اونا محاصره تنگ شده بود دیگه، نوبتشون میشد، زخمی هم بودن خیلی هاشون، باختن خیلی ها روی خودشونو جلوی تیر بریم و اینا، ولی خب ایجور بیان با شکل زبونی ما رو ایجوری بزنن، یه خورده بعضی خودشونو باخت. این مسیحی شیعه شده از پاریس آمده، شروع کرد نصیحت کردن به کی؟ به رزمندگان اسلام، اونایی که یه خورده بریده بودن. حالا با تواضع، من که شاگرد شما هستم، ما که مهمانیم، از جای دیگه آمدیم، اینها همه آوازها شما بوده، اما ما از شما امام حسین یاد گرفتیم که مسلمان شدیم. مگر امام حسین علیه السلام در اون معرکه نه ایستاد پای حرفش و جانش رو داد؟ اگر ای راه بر حقه چه باکی از جان دادن؟ چند کلامی ایجوری گفت، ایمان، ایمان از حق قلب انسانها وقتی میاد بیرون، این کلمات نورانی به شرطی که اعتقاد داشته باشن اثر میکنه، روحیه رو عوض کرد. یه تعدادی حالا شهید شدن، یه تعدادی هم بعدن نجات پیدا کردن. ایجور ما هر چه داریم از این هاست.
این امام حسین موجب مغفرته که انسان باش آشنا بشه و ایجوری واردش کنه. بلا به تعبیر ایشون یه عشقی و بعد هم همه کار رو سر جا خودش، این اون نیست، اون مغفرته نیست. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته.